أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بصاحة قدسي حضرت أبا عبد الله صلواتي نعد بفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم عليك. یک قبل از شروع بحث تذکری دیشب راجع به توجه به اصول و فروع خدمت دوستان عرض کردم، به مناسبت چند تاش شبهه‌ای که عامه خصوصا وهابیت مطرح میکنند رو عرض کردم و خدمت سروران عرض شد که از یک امر فرعی که متشابه یعنی چی؟ یعنی اینکه کلید حلش رو عموم ندارن، نه اینکه قابل حل نیست، سطح خاصی از تخصص لازمه. مثل این، البته تخصص نه حتما متخصص حوزوی ها، گرچه تخصص حوزوی و علمی کمک کننده است، اما علت و ملاک متشابه شدن بعضی از امور برمیگرده به دو تا مطلب. چون قرآن که خودش متشابه نداره، که اینی که خداوند میفرماید منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، از باب لطافت برخورد الهیه، از باب مداراست که خداوند این شکلی میگه، وگرنه باید بگه که همش محکمه، منتها به خاطر ذهنهای کج و کله شما این نور صاف مستقیم به ذهن معوج میخوره، منعکس میشه، کج میشه. این شکلیه تصویر قرآن، همش این شکلیه، منتها از کردم از باب مدارا با مخاطب که اون ایرادش رو به روخش نکشه این شکلی میفهمد. مثل آیاتی که میفهمد و انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین، ما یا شما بر هدایتیم یا بر گمراهیم. خب این که خدا اینجوری میفهمد از باب مدارا است دیگه، تردید که نداره، ما بر حقیم یا شما، یا ما بر باطلیم یا شما، این که نیستش که. فهمد بالاخره وقتی که دو گروه دارن مخاصمه میکنن، یکیش حق یکیش باطل دیگه، مراقب باشه آدم. اون تو از باب اون لطف برخوردی که همه جا اون جنبه رحمانیت و هدایت غلبه داره بر جلال و قهر، این به این شکل میفهمن. بل از این که قرآن متشابه نداره، گرچه خداوند فرموده برخی از آیاتش متشابه، این انعکاس ذهنی غلط ماست. و الا اگر 124 هزار پیامبر تو یک شهر جمع باشن، یه دونه متشابه براشون نیست تو آیات قرآن. به هر صورت، حالا منشأ متشابهات پس برمیگرده به سطح فکر نازل ما، کما اینکه شما خودتون رو بذارید تو مثلا ذهن یه بچه 3 ساله، وقتی که دکتر میبرنش و آمپول میزننش، ناراحت میشه یا نه؟ دعوا میکنه یا نه؟ با پدر مادرش قهر میکنه یا نه؟ چون واقعا در سطح فکر او این کار غلط و ناروا و زشتی بود دیگه. به همین خاطره که هرچه سطح فکر و فهم و ادراک ارتقا پیدا کنه و هر چقدر که یه فرد قلبش ارتقاء وجودی پیدا کنه، سعه پیدا کنه، میزان متشابهات در متشابهاتی که اون فرد از قرآن براش پیش میاد کمتره. خب این یک نکته اساسی که خب اون رفتارهای معصومین هم چون سطح عمل کردشون بالاتر از ماست، برای ما خب طبیعتاً جزء متشابهات میشه. خواستم عرض کنم که اون موارد جزئی ما رو توی یک وادی نبره که اون همون رو میخواست، دقیقا مثل یک دونهی که میریزن برای کبوتر که صیدش کنن، برای پرنده که آدم دنبالشون بره و تو همون وادی و میدانی که اونا تعریف میکنن آدم قرار بگیره. خب این یک نکته. منتها حالا جواب اونها رو اگر آدم ندونست ولی چینش اعتقاداتش صحیح بود، متزلزل نمیشه به هر صورت، کمان که دیشب مثالشو زدیم. اما در خوب دانستن و فهم این که عمل کرده معصوم چه تحلیل و تبیینی داره، انسان فهمش بیشتر میشه و یه خودش یک لطف خیلی اساسی که آدم فهم بیشتری پیدا کنه. حالا به عنوان مثال یک نکته دیگه هم عرض کنم، تحلیل عمل کرده معصوم یک وجهی دو وجهی نیست، شاید ده ها وجه داشته باشه. بعضی ها شما ممکنه بدانیم و مصلحت باشه گفته بشه، بعضی هاش هم آدم ممکنه بدانه مصلحت به گفتن نیست. بنده منظورم خودم نیست، اما خیلی وقتا دیدیم بزرگان از علما بعضی از امور رو بیان نمی کردن، این مقدار بیشتر صلاح نیست گفتنش. بعضی هاش هم هست که ما خوب دسترسی نداریم. اگر ما دقیقا همه اون آنچه در جان معصوم میگذره و پشت سر اون بر اساس اون ادراک این رفتار رو میکنن بدونیم، که ما میشیم همرتبه اونها. طبیعتا ما یکی دو تا میدانیم، ده ها هم نمیدانیم. مثلا اون نامگذاری اسماء اهل البیت خصوصا در مورد امیرالمؤمنین به صورت خاص، که اسم فرزندان خودشون رو از اسماء خلفا گذاشتن، ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی هست دیگه، تاریخ ثبت کرد. وجوهی داره. حالا بنده به عنوان مثال یکیش عرض میکنم که جا ببینید معصوم چه تفاوت معصوم با ما چه جوریه. ما اگر بودیم خب قطعا نمیذاشتیم، گفتیم اینا جنایتکارایی هستن که باید باشون هر جور شده مقابله کنیم. کما اینکه اگر ما بودیم خلیفه دوم و سوم میامد با ما مشورت کنه که برم توی سرحدات با سپاه به جنگم یا نه، حتما میگویم وقتی که میدانستیم بره کشته میشه میگویم آره برو خدا پشت و پناهت، بعدم خوشحال از این که بره سریعتر نفله بشه و جرثومه فساد مثلا از بین بره. درسته؟ ما اینجوری هم دیگه. دقیقا این تفاوت نگاه ما با نگاه امیرالمومنین. امیرالمومنین میفهمن نه تو عمر نباید بری کشته بشی، تو باید وجودت حفظ بشی، همینطور شمای عثمان. چون اون هیچ وقت شخصی فردی رو هوا نگاه نمی، اونا می دانستن علی هوای نفس نداره. قاصب حقش، قاتل اهل بیتش میاد ازش مشورت میگیره، یه مشورتی میده که سرفراز بشه. خیلی وقتا ما اینجوریم دیگه، با کسی احساس، خصوصا اگه رقابت بکنیم، بالاخص اگه احساس کنیم حق با ماست، یعنی ما برتری داریم، مثلا یکی گذاشتن توی پستی، ما احساس میکنیم ما حق ما بود، اگه بتونیم که یه کاری میکنیم که مثلا مدیریتش خراب بشه، مثلا آبروش بره، ولو بلغ ما بلغ، همین کاری که الان این بازیگرهای صحنه سیاست انجام میدن، یکی مدیر شده اون یکی دیگه به نحوی مثلا مستقیم زیر غیر مستقیم پنهان آشکار یه چوب لا چرخش میذاره که مثلا زایه بشه که همه بفهمن حق من بود، یا حق شخص من یا حق حزب من. همین هست دیگه، نیست؟ سر مملکت هم هرچی آمد آمد. چقدر شبیه امیر المومنینی، شبیه یزیدی. عمامه امیر المومنین، رفتار یزیدی، معاویهی. اگر خیلی آدم خوبی باشیم از این کارا نکنیم، حداقل تو دلمون دعا میکنیم اونجا خراب کنه، مثلا آبروش بره، گمه بفهمن من باید میبودم. حالا اگه بهمون ظلم کرده باشه این ضریب میخوره، خودمونم بعد توجیه میکنیم خب ظالمه، باید حقش کف دستش بیاد. درسته؟ بزرگترین ظلم عالم به علی ابن ابی طالب شده، بیشترین مشاوره داشت داره آبروش میره، حکم خطایی میده که بعدن تبعات داره، حضرت میفهمن نه این کار نکن، نه یک بار نه دو بار. درجه فهمیدیم؟ یه چیز بالاتر بگم از اینم، حالت بالاتر از اینم شاید نه، ولی مثل همین. شما توی صحیفه مبارکه سجاده دو تا دعا دارین، یکیش اصلا اسمش اینه، دعا برای رزمندگان و مرزداران، لأهل سقور. کی حضرت این دعاها رو میکردن؟ در زمان چه حکومتی بوده؟ در رزمندگان اموی بوده این دعاها. رزمندگان سپاه یزید یا بعدش خلیفه بعدش، اون هم شبیهش در زمان حکومت امویین بوده دیگه. حضرت سجاد دو سالش در زمان یزید، دو سال خورده ایم، بقیهش هم حالا غیر از معاویت ابن یزید که یک 40 روزی بیشتر حکومت نکرد، بعدش هم بقیه. بعد چه دعاهایی حالا این نکته ای داره که آیا میشه مثلا ما سپاهیان صدام رو مثلا دعا کنیم یا نه؟ این فعلا چون بحثش خیلی طول میکشه ازش عبور میکنیم، ولی همین مقدار فقط تذکرش که هوا نداره بگی که اینا قاتلان همون سپاهان دیگه که تو کربلا بودن، یا خودشون هم نباشن شبیه هاشون هم دیگه، همون سنخن، یک سنخن سنخشون. حالا باید دید حضرت برای همون سنخ دعا میکنه یا برای کسان دیگه ای. چیه این مسئله این دعا؟ باید اجمالش روشن باشه که این جا یک سوال وجود داره. یعنی اینطور نیستش که مجاز باشه آدم برای هر سرباز هر حکومت باطلی که اسم اسلام رو یدک میکشه دعا کنه. مثلا الان دعا کنیم برای سربازانی که مرزهای عربستان رو حفظ میکنن. اون یه مسئله توضیحی داره که الان فعلا وقتش نیست. این یک مسئله. بنابراین این تفاوت فضای معصوم با دیگران اصلا همین جاها مشخص میشه. ما باشیم میگه اصلا آتیش بیفته مملکت همشون از بین برن، ما دیدیم کسانی که با خانومشون اختلاف داشتن، با خانواده خانومشون دعا میکردن از دم همگی بمیرن. اینم یه شیعه است اسمش، توجه فهمیدین؟ حالا بهش ظلم هم کردن، توجه فهمیدین؟ حالا اینو بعدن خواستین اینو پیگیری بفهمین که از لازه، یعنی خودتون اینا ببینید بعضی چیزا مطرح میشه، اینا نیاز به تأملات خودتون هم داره دیگه. که وقتی که امام سجاد برای مرزداران رزمندگان دعا میکنه، رزمندگان سپاه یزید و بعدا خلفای بعد یزیدن، این چجوری قابل جمعه؟ چون دعای عاقبت به خیری میکنن، نه فقط این که اینا چیز بشن با روم به جنگن، یه خدای عاقبت به خیرشون کن. خیلی چیز عجیبیه. بعد از این که از اینا خب خیلی زیاد، الان من 2-3 مورد چرز کردم، موارد فراوان دیگه ای هم هست. به هر صورت اون تفاوت بسیار زیاد فهم و ادراک و عواملی که معصوم نگاه میکنه با ما تو همین هاست که ما یه امور ابتدایی خیلی کوچیکی رو میبینیم، بر اساس همون قضاوت میکنیم، بر اساس همون اعمال تصمیم میکنیم. اینا هفتش وجه داره، این بحث نامگذاری فرزندان به اسم خلفا. بنده یکیشو فعلا عرض میکنم. البته این سیره در ائمه بعد از حضرت ابا عبدالله گزارش نشده، تا اونجایی که خاطرم میاد دیگه ائمه بعدی این کار رو نکردن. خود اینم یک سؤاله، چرا امیرالمومنین این شکلی عمل کردن؟ یکیش میتونه این شکلی باشه. ببینید ما اگر در اون موقعیت بودیم، مثلا اسم خلفا رو له میکردیم، هیچ وقت نمیذاشتیم روی فرزندمون. اما امیرالمومنین این اسمو میذاره، چون او فقط به جنبه احساسی مسئله توجه نداره که این ابوبکر است و اون عمر است و اون عثمان و چه کرده. اینا تو جامعه، حالا بعضی اینه که پاسخ دادن گفتن که اینا اسمایی نبوده که مختص اینا باشه. مثلا ما از مسلمان های بسیار مخلص و ارزشمند عثمان ابن مظعون رو داریم، اسم عثمان بوده، عثمان اختصاصی نبوده. مثلا مثل محمد رضا که اختصاص به محمد رضا شاه نداره، یا رضا که اختصاص به رضا شاه نداره. حالا این شکلی هم پاسخ دادن بعضیا. اما خب وقتی که فرد شاخصی اسم پیدا میکنه، در حد اقل در اون مقطع زمانی این اسم یه خصوصیتی پیدا میکنه. اونایی که سنشون یکم بیشتره یادشونه، متولدین سال 58 توشون اسم روح الله خیلی زیاده، 58 59، اسم شاخص میشه دیگه. و به همین کیفیت، یعنی اون رو 100% ما نمیتونیم پاسخ تام و تمام بدونیم که مسئله رو حل کنه. جوابای دیگه ای باید داشته باشیم. حالا از کنم 7-8 بچه داره. یکیش این که اون افراد در اون جامعه و همین الان هم جزء مقدساتن دیگه، جزء مقدسات ما، همونطور که امیرالمؤمنینه جزء مقدسات عامه. یکشون عمره، نمیدونم شما دیدین یا نه، روزه میخونن براش و گریه میکنن، همون روزه که شما برای امیرالمؤمنین میخونین، چون ایشون هم شهید محراب دیگه، تو محراب بود کشتش. میگن جناب عمر در محراب بود، اون فرد آمد از پشت بهش در بزد، بعدم روزشو میخونن و های های گریه میکنن. یعنی اون تصویری که شما از امور مقدس دارین تو ذهنتون، همون تصویر رو اونشون داره به نام عمر ابن خطاب، به نام ابوبکر، به نام عثمان. توجه فهمیده؟ از این باب منتها یعنی همون معتقد به علیه در حقیقت، ولی اسمشو گذاشته عمر و ابوبکر. و این تصویری که از اون داره که از عمر واقعی نیستش که بگه منافقه، ولی من مثلا بهش ارادت می‌ورزم. توجه فهم؟ میگه چیه؟ میگه عمر کیه؟ میگه یک فداکاره، میگه یه بزرگواریه، یکی از یاران فاروقه، فارق بین حق و باطله، اینقدر رفتارش ارزنده بود. همونطور اولی و سوم راشدین هن دیگه، این ستا چهارتا خلفای راشدین هن، فرق دارن با بقیه. ترتیب کرامتشون هم به ترتیب خلافتشون هم. اولی از همه ارزنده تر، بعد دومی، بعد سومی، بعد چه. تو همچی جامعه ای که وقتی که امیرالمؤمنین سنتی که عمر گذاشته بود رو مثلا خواست بگه که نه این صحیح نیست، مردم ای وای سنت عمر رو میخواد از بین ببره، مقدسین تو مسجد میگفتن، جاوین چه جایگاهی داره؟ ما تصور درستی از اون جامعه نداریم. حالا یه بخشش برمیگرده از باب ممکنه برداشتن فشار از روی خودشون و پیروانشون و خانوادهشون، ممکنه. یه بخش دیگه‌ش هم ممکنه از باب مدارای با امت باشه. خب همسرانی که امیرالمومنین داشتن از همین امت اسلام بوده دیگه، خیلی هاشون فضاشون اصلا این شکلی بوده، قائل به خلفا بودن در ابتدا حداقل. اینی که یک مدارایی با اونها حضرت امیر و اهل البیت علیه السلام دارن، تا این مدارا به کجا منجر بشه، به تأثیر گذاری منجر بشه، مدارای تربیتی نه مدارای صرفا تقییتی. اینه که نوع سلوک اهل البیت اصلا برای ما خیلی فهمش واقعا دشواره ها. عرض کردم شما همین دعای حضرت رو برای رزمندگان ببینید، دعا برای رزمندگان یزید اصلا آقا چجوری ممکنه؟ ما تصور نمی کنیم، فکر میکنیم حضرت همینجوری برای رزمندگان از دم دعا کرده تو مثلا سال 1360 که مثلا رزمندگان سپاه ایرانه. تازه فهمیدم مثلا مسئله ایجاد میکنه. حالا من اینو عرض کردم برای اینکه ببینید چقدر ساحت فهم ما با ساحت فهم اهل البیت تفاوت داره. نوع سلوکشون برای تاثیرگذاری توی جامعه به ما یاد میده این مسئله را، که چجوری اگه در جامعه گرفتار شدی که هر چی تو مقدس میدونی اونا بیارزش دونستن، هر چی اونا مقدس میدونن باطل بود، تو چنین جامعه چجور باید سلوک کرد، چجور باید رفتار کرد؟ اینی که این مدارای عرض کردم تربیتی از این بابه، که این یک بحث مهم اجتماعیه دیگه. یعنی اینا رو ما اصلا رها کردیم این نحوه. اتفاقا سلوک امیرالمؤمنین مگه حجت نیست؟ خب اسم برای فرزند گذاشتن مگه یکی از سلوک امیرالمؤمنین نیست؟ خب پس اسم عثمان و عمر و ابوبکر گذاشتن مگه نذاشته؟ چرا؟ خب این چجوری میخواد برای ما الگو باشه؟ یعنی ما الان اسم بچه‌مون رو ابوبکر و عمر بذاریم؟ بذاریم دیگه، علی گذاشته دیگه. نحوه این که چجوری میشه از یا بعضی جاها که عقلمون نمیشه کلن اون روش رو میذاریم کنار، در حالی که این اعجاز در چنین شرایطی که تو شما چجوری بتونی تأثیر بذاری تو جامعه. این خودش یک کتابه، یک کتاب اساسی که از این راهبرد امیرالمؤمنین آدم الگو بگیره، تفریع فروع کنه، بعد ببینه در جوامع این چنینی چطور میشه حرکت کرد. اون تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمله. اعجاز رو ما فکر میکنیم برای ما شبهه میشه. اعجاز همین دیگه، چون از عقلمون بالاتر میشه شبهه. همونطور که این سیره حضرت که برای مرزداران سپاه یزید و بنی امیه دارن دعا میکنن، یه اعجاز امام سجاده. در دو تا دعا هم هست، یک دعا اصلا دعا برای رزمندگان و مرزدارانه، یه دعای دیگه هم هستش که عنوانش برای مرزداران نیست، ولی وقتی که آدم میخونه میبینه برای سپاهیان سپاه اسلام. خب سپاه اسلام اون وقت سپاه بنی امیه بوده دیگه. اینها اعجاز هاست. وقتی که خیلی دور میشه از ذهن عموم، اینا جاهایی که خیلی بلنده مطلب، که دیگه قابل حلاجی برای ذهن ماها نیست. همونی که خیلی بلنده برای ما مثلا یه مشکل ایجاد میکنه، مثلا مثلا چون بلنده مشکل ایجاد میکنه. خب تو جامعه‌ای که میخواستن حضرت رو محو کنن، کلن دیگه از امیرالمومنین خبری نماند، با امثال این سلوک حضرت تعامل کردن. مثلا دایی بچه مقدساتش ابوبکر و عمره، چیکار کنن؟ چنان بعد عمل میکنن که همون عمر و عثمان جزء شهدای کربلا میشه. این شکلی این عمر و عثمان یه منشأی داشته که گذاشته حضرت عمر و عثمان، نشان میده که طایفه اون زن این مسئله براشون اساسی بوده، مثلا حساس میشده. مثل اینا که میگن آقا چرا اینجا عکس امام نداری؟ چه خبر اینجا؟ نکنی ضد انقلابن؟ یعنی این راهبرد تربیت بدون تنشه، اصلا یه راهبرد اساسی تو چیزی که هر جا دست بذاری رو دومش پا گذاشتی، هم تنش ایجاد میشه. چجوری میشه در جامعه‌ای که تو اون مقدسات رو اصلا باطل میدونی، جهنمی میدونی، طوری تربیت کنی که افرادی که حساسن رو اون مسئله، ما الان نمیتونیم با هم کنار بیاریم، یه آقا تفکیکیه یا آخوند دیگه اون طرف رو میکوبونه، اون یکی عرفانی، اون یکی میگه تو احمقی، تو بی سوادی، اون یکی تو الدنگی. با این حد از مشترکات، خدا، پیغمبر، دین، آیین، مذهب، دوازده امامی، هر دو مثلا تو مکتب اهل البیت، هر دو مثلا تو فضای اصولی نخباریگری. بعد شما ببینید، شما با داعشیا باشین اونجا بخواین تعامل کنین، این شکلی جامعه، چون اونا پدرجد داعش بودن. داعش که میگه ما نماد اسلامیم، داعش میگه ما کی هستیم؟ دولت اسلامی عراق و شام. دیگه میگه اصلا ما اسلامیم، اسلام میگه منم، اسلام نابم، اسلام صریح راستم میگه. بارها گفتیم دیگه، پرچم داعش امضای پیغمبره، پیامبر پایین ما چیارو نامه هاشونو، اون مهری که میکرده لا اله الا الله که داره به همون شکل، این طور که نقله میگن این مهری بوده که پیامبر اکرم پایین نامه هاشون میکرده. خب درستم میگه، اسلام دیگه، اون تو اسلام خلفا و بنی امیه. شما ببینین، تازه اونا این داعشی ها خیلی بهتر هم هستن نسبت به اونا. وقتی که میگه من خونه تو رو آتش میزنم و بنت المصطفی فیها، خب علی بیعت نمی کنه، به زن و بچه کوچولو چی کار؟ همین دیگه داشت، مگه غیر از اینه؟ از لحاظ شرعی به کدوم شرع میگه خونه رو با اهلش با آتش بکش؟ شرع داعش دیگه واقعا هم اقتدا دارن میکنن دیگه، اصلا همین جهاد نکاح اقتدا به سنت سیئه خلیفه اول دیگه. تو جنگ های رده یه عده مرتد شدن، یه عده هم مسلمان بودن که خلیفه را قبول نداشتن، مثل مالک ابن نویره و قبیلش. وقتی که رفت سراغشون گفت زکات بدین، گفت زکات ما به کی بدیم؟ کی شده؟ کی سر کاره؟ گفت ابوبکر. گفت ما شنیدیم علی پیغمبر گفته. گفت نمیدین؟ گفت نه خب دیگه علی، ما باید به علی زکاتمونو بدیم. حیله کرد و کشتش و بعد همون شب زنش رو تصاحب کرد. همین روش دیگه. دو تا جنگ بین مسلمین اتفاق افتاده، یکی این خلیفه اول با مسلمانایی که قبولش نکردن و یکی هم امیرالمومنین با مسلمانهایی که قبولش کردن و زیر پیمان خودشون زدن. اولی اون شکلی عمل کرد، کشت، با فریبم کشت، خالد ابن ولید سردار سپاهش، بعدی هم که کشت اون شکلی مالشونه که غارت برد، زناشون هم به اسارت برد. معامله جنگ چی کرد؟ با کفار. امیرالمومنین هم با پیمان شکنان که فرمودن در حجاز با من عهد بستی، رفتی تو عراق شکستی؟ طور دیگه ای عمل کرد. اول نصیحتشون کرد، یک کسی از این رزمندگان رو رو کرد حضرت به سپاهشون، فرمودن کیه بره با اینا صحبت کنه، دعوتشون کنه به حکم کتاب خدا. هیچ کس نرفت. خود حضرت هم فرمودن کسی که بره کشته میشه. یه جوانی گفت یا علی من میرم. حضرت دوباره تکرار کردن، یک نفر گفت تو کل سپاه. اینم مسئله داره ها، همه سپاه آمدن، جنگ هم جای نقل و نبات نیست، جای قتل و غارته. ولی اگر قتل حتمی باشه، اونم ممکنه مثلا با بدترین وجه، اون وقت همه سپاهیان نمیگن ما میریم به خط بشن. این رزمنده خالص ناب سعادتمند رفت و همونم شد، به بدترین وجه کشتنش. جنگو شروع نمیکنه، ولو اینکه اونا قاصبن، اونا ظالمن، بازم میگه من شروع کننده جنگ نیستم. بعدش هم که جنگ تموم میشه میگه مالشونو غارت نبرین، اینا مسلمانن، زن و بچه‌شون، این اموال ارثشونه، مسلمان ظالم کافر نیست. کما اینکه میخواستن اون اموال رو غارت ببرن، حضرت نمیذاشتن، اصلا میگفتن یعنی چی؟ چون سابقه شو داشتن تو زمان ابوبکر چجوری جنگیده بودن دیگه، که کشته بودن مال و زنان و اینا رو هم برده بودن. میگفتن مرد حسابی، تو خونشون رو بر ما حلال کردی، مالشون خب به طریق اولا مباهه دیگه، بعدی ما حق داریم خونشو بریزیم؟ خب خون که مهمتر از ماله. حضرت دیدن هیچ جوری اینا سر به راه نمیشن، چون اصلا تو ذهنیتشون جنگ این شده، چه با کافر چه با مسلمان جنگیدی همین رویه رو داشته باش. بعد حضرت فهمیدن خب پس همین زن پیغمبر رو یکی اول برداره، اینجوری سر به راهشون کرد. چموش بودن، سرشون انداختن پایین که این فخر رازی زیل این آیه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اونجا میگه که اگر جنگ های علی نبود ما نمیدانستیم که جنگ دو تا مسلمان چجوری احکام، اصلا احکامشو نمیدونستن، چون زمان پیغمبر که جنگ مسلمین اتفاق نیفتاده بود. یعنی خود اونا فهمیدن که اون یه حرف خیلی کار پستیه، اون روش خلیفه اول در جنگ با مسلمین، و اخذ کردن، با اینکه اونو با سلام و صلوات میگن اولیه، در رتبه اولم هست، شاگرد اوله، شاگرد چهارم رو گرفتن رویشو. ولی داعش چیکار میکنه؟ میگه نه، ما پیروی میکنیم از شاگرد اول، رویشون در برخوردشون با مسلمین رویه ابوبکر، با اینکه تمام اهل تسنن، تمام عامه، احکام فقه جنگ با مسلمان رو همونی میدونن که امیرالمومنین انجام داد، ولی اینا دیگه نه، برخلاف اون عمل میکنن. یعنی ما روش خلیفه اول عمل میکنن. بگذاریم. قرار از این که تو همچی جامعه، شما تو جامعه داعش اگر باشی با اون سطح از اختلاف و با اون سطح از حدت عمل، این شما یه نفر در سرخس گفته بود که حسن و حسین فرزندان پیامبرن، همین حرف رو مشابهش رو در زمان حجاج بکنم زهریه یا کس دیگه است، حالا یادم نیست، کس دیگه هم قائل شده بود، همین که گفته بودن اینا فرزندان پیامبرن. بعد حجاج خواستش گفتش که تو شنیدم میگه که حسن و حسین فرزندان پیغمبرن. گفت آره. گفت بی خود میگی، گردنتو میزنم مگر اینکه دلیل موجه بیاری. اینا فرزندان علی و ابو طالب و برو بالا اونا. یه شعری هم داره در عرب جاهل، نظرش این بود که فرزندان فرد فرزندانی هن که از طریق پسر منتقل بشن، یعنی نوه پسری فرزند حساب میشه. الان نوه مثلا پدر بزرگ من، پدر مادرم و پدر پدرم، من بچه پدر پدرم حساب میشم، بچه پدر مادرم حساب نه. نمیتونیم بگیم من فرزند اونم. این رسمی بود تو عرب جاهل. میگفتن بنونا بنو ابنائنا، فرزندان ما فرزندان پسرامونن، و بناتنا دختران ما بنوهن ابناء الرجال العبائدی، فرزندان دخترمون فرزندان مردای دیگه ای هستن، فرزند ما محسوب نمیشه. این رسم جاهلی بود. خب عربم به همین نحوه عمل میکرد دیگه، این شکلی بودن. بعد وقتی که میگفتن که اینا فرزند پیغمبرن، گفت بی خود اینا کی گفت فرزند پیغمبرن. بعد اون گفتش که گفت فل مجلس گردن تو میزنم اگر که اثبات نکنی اینا فرزنده، به چه دلیل. بعد یک آیه از قرآن آورد که جریان حضرت عیسی رو که خداوند نسبت میده به حضرت ابراهیم، فهمد که و من ذریتهی کی و کی و کی و کی و عیسی ابن مریم. گفت خب بسم الله، عیسی ابن مریم از کدوم طرف میشه فرزنده ابراهیم؟ پدر نداره دیگه. که خودش رو اینجوری نجات داد. یعنی همین که میگفتی یبن رسول، اینا فرزند پیغمبر، مثلا حسن فرزند پیغمبر، اعدام داشت تو این جامعه. تصورشو بفهمید. حالا تو این جامعه حضرت میخوان که اینا رو تربیت کنن به سمت این که اولا حقایق رو بهتر بفهمن، بعدم به این حقایق تمکین کنن. در جامعه‌ای که میخواستن امیرالمؤمنین رو مثلا محو کنن به صورت کامل. بعد همین سلوک، این وزان سلوک که یکیش نامگذاری فرزندان به اسم خلفا باشه، اون وقت چنان عمل میکنن که عرض کردم اون عمر و عثمان که خودشون شهید میشن مثلا، و جامعه تربیت دینی بدون تنه از این، این خیلی مهم بود ها که عرض کردم. این نامگذاری یک استراتژیه، عنوان کلیش اگه بخوایم بگیم میشه تربیت دینی بدون تنش، در جایی که تنش ایجاد میشه. خیلی، چون عرض کردم عمری که اونا تو ذهنشونه با عمر در واقعیت متفاوته، دو تا چیزه. با خصلت هایی که اونا تو ذهنشونه، خصلت امیرالمؤمنین اسمش عمره، به امور و ابوبکر عمر نسبت، یعنی مقدسات رو عوضی گرفتن. این یک نکته که حالا سوال کرده بودن. البته عرض کردم 6 بچه دیگه هم به نظر میرسه که داشته باشه، حالا این یه بچهش. و اما اون خطبه 228ی که از نهج البلاغه به عنوان مثال گفتم، چون اینا رو مطرح کردم و دوستانم براشون سوال شده جوابشو میدم، وگرنه به اعتقاد ما جوابش لازم نیست، جوابش همونی بود که دیشب گفتیم، چون اینا تمام نمیشه، از این موارد هم زیاده. یه بار توی تاکسی راننده تاکسی میگفتش که حاج آقا خود پیغمبرم تو اذانش اشهد ان علی ان ولی الله میگفت؟ خب نه نمیگفت. مگه میگفته؟ نه. خود امیرالمومنین میگفته اشهد ان علی ان ولی الله؟ نه. بعد منظورش چی بود؟ خب شما دارین بدعت میذارین دیگه. تعجب فهمید؟ از اینا یکی دوتا نیستش که، تمام هم نمیشه. شما بخواین تو همه این میدونا برین، طلبه عمیقش کم میاره، چون تمام نمیشه. میگردن از گوشه های این ونور تاریخ، از مسائل مختلف پارادوکس ها رو درست میکنن، که البته همه اونا عرض کردم اونا نکات برتر عمل کردی اهل البیت، ولی ما همینه دیگه، مشکل اینجاست که نکات برتره آنچه شبهه میشه. اگه دم دستی بود این رفتار، مثلا یه کسی آمده بود مثلا این هدیه رو داده بود و منم چیکار کرده بودم، تشکر کرده بودم و رفته بودم، این که خب این رفتار با ذهن همه ما قابل تحلیله. اگه آمد و هدیه داد، یکی گذاشتم تو گوشش و من معصوم بودم، یعنی این سطحی از عمل کرده که با ذهن عادی قابل تحلیل نیست دیگه، متشابه یعنی همین. بعد وقتی که اون پشت صحنه اون علتها رو ندون آدم، براش مشکل ایجاد میشه. وقتی که بفهمیم اینه عجب چیزایی رو حضرت در نظر گرفته بودن، یعنی در حقیقت امور اعجازی برای ما میشه متشابه، امور فوق العاده که نشان دهنده عظمت فوق العاده این فرده برای ما میشه متشابه. اون ساعت این خطبه 228 که گفتیم، حالا سریع بخونم، لله بلاء فلانن فقط قوم العهد و داو العهد یا داو العمد، اصلاح کرد امور رو و اقام السنه و خلف الفتنه یا خلف البدعه، سنت رو اقامه کرد، بدعت رو پشت سر انداخت، ذهب نقی الثوب قلیل العیب، رفت در حالی که پاک دامن بود و کم عیب، اصاب خیرها و سبق شرها، خیرش رسید شرش گذشت و رفت، ادا الالله طاعته، طاعتش رو به سوی خدا ادا کرد، و تقاه و به حقه، حق تقوای خداوند را به جا آورد، رحل و ترک هم فی طرق متشعبه، ترکشون کرد مردم رو که در دیگه متحیر بودن، لا یهتدی به هزال، فردی که راه رو گم کرده نمیتونه راه رو صحیح رو پیدا کنه، ولا یستیقن المهتدی، کسی هم که هدایت یافته راه رو پیدا کرده یقین نداره با وجود تعدد راه ها کدوم میکشوند، این درسته اون یکی درسته. ابن عبدالحدید میگه که مراد عمره، ظاهرش هم اینه که باید یک فردی باشه که حاکم باشه که با رفتنش مشکلاتی ایجاد بشه، تعجب فهمیدین، و واقعا هم به عمر میخوره. در حتی شیعه هم بعضیا گفتن مقصود عمره، منتها گفتن تقیتن حضرت فرمودن. بعد بعضی هم گفتن مثلا سلمانه، سلمان که اصلا وقتی که رفت کسی به کسی کارش نداشتش، که اصلا سلمان در زمان کی از دنیا رفت؟ در زمان خلیفه سوم از دنیا رفتیم. کدوم مردم رو تو حیرت گذاشت؟ آدم عادی بمیره که مردم تو حیرت قرار نمیگیرن. بعضی هم گفتن مثلا این یک چیزیه، کنایه ای از این که اونطور که نگاه کردم اتفاقا بعدن دیدم مرحوم التیشون قبل از ما الفضل لمن تقدم، مرحوم آیت الله محقق شوشتری صاحب کتاب قاموس الرجال، از این بزرگان علمای ماست و حقش هم ادا نشد متاسفانه، یک عالم بزرگی بود در یک گوشه در شوشتر. ایشون یک کتابی دادن در شرح نهج البلاغه، بنده اینو وقتی که اینو دیدم میدیدم که اصلا نمیخونه با این مسئله خلفا، چون فقط حق تقوا رو انجام داد، اتقوا الله حق تقاته رو انجام داد. بعد به نظر میسید این باید، چون آخه عبارات فنی و بلیغیه، فوق العاده بلیغه، این باید یه تغییر و تصحیفی پیدا کرده. بعد دیدیم مال یه خانومیه این جمله، قبلا تو طبری آورده این جمله تو تاریخش که میگه که صالح ابن کیسان از مغیره نقل میکنه که میگه لما دفن عمر، وقتی که عمر دفن شد، اتیت علیان، آمدم پیش علی، و انا احب ان اسمع منه فی عمر شیئا، دوست داشتم اینم نظر حضرت امیر الان چیه راجب عمر چی میگه. فخرج ينفض رأسه و لحیته، خارج شد در حالی که سر و ریشش رو تکون میداد، و قد اغتسل، غسل کرده بود، و هو ملتحف بثوب، لباسی دور خودشون انداخته بودن و داشتن خودشون خوش میکرد. لا یشک ان الامر یسیر الیه، شک نداشت که بعد از عمر خودش خلیفه میشه. حالا این از ذهنیت خودش میگه، راوی میگه علی مثلا احتمال قوی میداد که امر به او برسه. فقال رحم الله ابن الخطاب، پس علی گفت خدا رحمت کنه عمر ابن خطاب را، لقد صدقت ابنت ابی خسیمه، یا ابنت ابی خیسمه، تو بعض یادم خسیمه، راست گفته دختر ابی خسیمه که گفته ذهب به خیرها و سبق شرها، همون جمله‌ای که تو اون خطبه بود. اما والله قالت، اما والله ما قالت، ولیکن قولت، به خدا که ایشون این حرف رو از خودش نزده، بهش مثلا تفهیم شده. بعد حالا قبلش هم اینو ببینید، این تیکه مال طبریه، طبری ابن عبدالحدیده، ابن عبدالحدید میگه که از جناب قطب راوندی نقل، قطب راوندی از اجلاء علمای ماست که قبر مطهرش هم توی صحنه حضرت معصوم است، تو صحنه قبر بالاتری، میگه المراد بهی بعض اصحابهی علیه السلام و هو بعیدون، اینا حرفای البته ابن عبدالحدیده، میگه که قطب راوندی گفته مقصود حضرت از این خطبه بعضی از اصحابشن، در حالی که این بعید است. الا ان الطبری صرح او کاد ان یصرح، خصوصا به این که طبری تصریح کرده یا نزدیک به تصریح حرفش که ان المراد، ان المراد به هذا، به هذا الكلام عمر، فقال لما مات عمر قالت ابنت ابي خيسمه، وقتی که عمر مرد این دختر ابي خيسمه گفت، حالا ایشون کی بود گفت یا شخص خاصی نبوده ظاهرا، ولی چون جملهش گاهی وقتا یه جمله خیلی جمله ادیبانه میمونه، این شکلی گفت: وا عمره، ای وا جای عمر خالی، مثلا اقام العود و ابرع العمد، همون تعبیری که توی باز خطبه بود. اما تلفتن و احیا السنن، خرج نقی الثوب بریء العیب. این حرف، حرف کی بود؟ این خانومه که ظاهراً احتمال این شکلی بنده میدادم که این تیکه رو از تاریخ طبری جناب رضی رحمت الله علیه دیدن، و چون تیکه بلند و ارزشمندی بوده از لحاظ بلاغت، اون عمرشو برداشتن فلانی کردن، یا ممکنه در بعضی از نقلها توسط بعضی ها که نخواستن اسم اون فرد رو بگن گفتن که لله بلا و فلانن، بعدم ایشون فکر کردن که این کلام امیرالمؤمنینه. حالا یه احتمالات دیگه هم داره که از اون میگذاریم. خب حتی در یکی دو جای دیگه از منابع عامه این مطلب به از همون دختر خیسمه نقل شد. خب اینو بگذاریم، صلوات خط بفرمایید. گفتیم که اون دیشب که راجع به تفاوت بدیهی، بدیهی که ما میگیم نه بدیهیات منطق ششگانه، که ما بیشتر بدیهیاتی که میگیم نزدیک به اون بحث بدیهی فطریات، که اموریه که قیاسش، ارتکاز ذهنیش با خودش هست. اینا باز اینا در فضای اون رؤوس اعتقادی همشون به اعتقاد ما این شکلی بدیهی هن. مثال زدیم دیگه، اون جریان مثلث و اینا هم گفتیم، اونا مهمه، یعنی دوستانی اگر نبودن باید اینا رو گوش کنم، وگر نگاهی وقتا ممکن اصلا بحث و شبه هم ایجاد بکنه برای افراد. الا اینکه اینا در وقتی که کثرت تهاجم باشه، کثرت شبه و این امور باشه، ممکنه بدیهی زیر سوال بره. توجه فهمیدین؟ این دو تا جلد کتاب آوردم که اینا رو به شما نشون بدم، خیلی کتابای جالبیه. اسمش هست اعترافات. اینا حالا شاید هم فروشیش باشه هم پی دی افیش. دو جلد کتابه، جلد یکش راجب خدمات اسلام به اروپاست. اعترافات یک یعنی خودشون اعتراف کردن که اسلام باشون چه کار کرده. بذاریم مثلا من یه جمله شو بخونم. مثلا برنارد شاو میگه که من به مناسبت نیروی حیاتی و نشاطانگیزی، نشاط زندگی که در دین محمد وجود دارد، اللهم صل علی محمد و علی محمد آن مذهب را در عالی ترین وضع تقدیر می کنم. من راجع به مذهب محمد پیشگویی می کنم که این مذهب را اروپای فردا خواهد پذیرفت. پیشگویی خوبی هم کرده. همانطوری که این مذهب به نظر اروپایی های امروز قابل قبول گردیده. بعد خیلی چیزای جالبی داره. اول تو فصل اولش اعترافات اهل مثلا دیگران را نسبت به اسلام و نسبت به رسول اکرم و نسبت به قرآن ذکر میکنه، در فصل دوم خدمات اسلام به اروپا با اسنادش. علم و ادبیات، کتاب و کتابخانه، فلسفه و حکمت، تاریخ و جغرافیا، بهداشت، پزشکی، بیمارستان سازی، داروسازی، هیئت نجوم، ریاضیات، فیزیک، شیمی، اقتصاد، بازرگانی، کشاورزی، معماری، هنرهای زیبا، صنعت، اختراعات و اکتشافات. بعدش هم باب پایانیش که یه سری راجبه که ما به خودمون بیایم. این جلد یکش تقریبا 300 صفحه است. نویسندش آقای محمد عباس عطایی اصفهانی. اما جلد دومش که این دومی رو مد نظر داشتم که آوردم که حدود 950 صفحه است، اعترافات دو، اسناد اسلام ستیزی غرب و غیر مسلمان ها که چطور با اسلام یک جنگ نمایان کردن، تا جنگ فرهنگی، از کی؟ از 400 سال پیش. قبلش هم بوده ولی از 400 سال پیش که این اسناد وجود داره. توجه فرمونه این فصل اتفاق بعضی از اینا خودشون هم این اعتراف رو کردن. فصل اولش برخوردها و باب اولش فصل برخوردها و توطئه ها، برخوردهای عملی و نظامی، برخوردهای فکری فرهنگی. بعد از اندلس مثال میزنه و همینطور باب دومش زن در اسلام و تبلیغات دشمن، باب سومش فرق سازی و مذهب سازی. هر کدومش فصل هایی داره زیر مجموعه. بعد همینطور ادامه میده به این مطلب. این من یه مثلا از یک فرد یه نکته بخونم. مثلا آدریان رلند، محقق، استاد زبانشناس تاریخی و طراح هلندی که کتابی داره به نام آیین پیروان محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. این مال قرن 17 و 18 است. این فرد میگه که هرگز دینی به این اندازه ستم ندیده است، دین اسلام، یعنی از جانب رقیبان بی تقواش که خودمون باشیم. بیگمان اگر در روی زمین تنها یک دین وجود داشته باشد که دشمنانش آن را به زشت‌ترین شکلی تعبیر نموده و مورد نفرت دیگران قرار داده باشند، به طوری که یک خردمند حتی از رد نوشتن بر افسانه‌هایی که به آن نسبت داده‌اند نیز ننگ داشته باشد، آن اسلام است. میگه اینقدر زشتش نشون دادن که اگر یکی بخواد یه جای دفاعی کنه، یه ردیهی بر یکی از اون ننگایی که بهش زدن بنویسه، شرم میکنه. مثل اینکه شما بخواید مثلا فرض بفرمایید از یزید دفاع کنید، بخواه حالا اونجا یه کار خوبی انجام داد دیگه. مثلا اینقدر این فرد پلیده در انظار که اگر از یک کارش که بگه دزدی، مثلا فلان جا دزدی نکرده، مثلا فلان گناه رو انجام نداده که واقعا هم نداده باشه، اگر همچی چیزی باشه البته، آدم نمیتونه بگه، افکار عمومی نمیپذیره. اسلام رو اینطوری چنان زشت و نفرت انگیز نشون دادن که اصلا مگه میشه ازش دفاع کرد؟ ننگی شدم میاد دفاع کنه. این دو کتاب برای این که ببینید چجوری کم کم یک امر بدیهی تبدیل میشه به یک امر نظری و تبدیل میشه به یک امر جدلی، میگه اصلا قابل اثبات نیست. چون شیطان که به یک حد توقف نمیکنه، بگه که خب شما دست از احکام بردارین، بعد میگه دست از عقایدتون بردارین، بعد دست از ولایت بردارین، بعد بگه مثلا اینا عامی مذهب شدن وهابی، خب دیگه الحمدلله کافیه. نه، همین دو پله پله میاد جلو. یعنی تا اسفل و سافلین دلش میخواد برسونه، تا هر جا موفق بشه دیگه، تا جایی که جا داشته باشه تلاش خودش را میکنه. خب با این توجه، حالا ما بعضی از ادله قرآنی و بعضی از توصیفات قرآنی را گفتیم، حالا میایم سراغ بحث دین، ببینیم این بدیهی هست یا نه. گفتیم که دیشب چه خلاصه بخشی از حرفا این بود که امر نظری هر چه شما موضوع و محمول را دقیق زوایاش رو بدونین، باز هم براتون حکم صادر نمیشه تا دلیل نیاد. یعنی من مثلث میدونم چیه، زوایا میدونم چیه، زاویه یک دور دایره میشه 360 میدونم چیه، بعد عرض به حضورتون که حاده و منفرجه میدونم چیه، مثلث سه زاویه دارد رو میدونم، سه ضلع دارد رو میدونم، همه اینا برام حاصل شده. یعنی امر مبهمی راجع به ضلع و زاویه و زاویه چه اندازه است و اینها نیست، اما بگن خب حالا زاویه های مثلث چند درجه است مجموعش، اون نمیدونم. بگن 180 درجه، باور میکنیم؟ میگم نه، چون با تصور تام تمام این اجزا هم 180 رو تصور کردم هم اون یکی رو تصور کردم، ولی حاصل نمیشه، باید دلیل آورده بشه. اما شما بیاین انسان رو تصور کنیم، انسان رو تصور میکنیم که چه موجودیه؟ یک موجودیه که با بیکران موضوع مواجهه، از هم خوردنی هاش چیا رو بخوره، چجوری بخوابه، چجوری رفتار داشته باشه تو همین خوردنی ها. مثلا فرض میکنیم به این نتیجه رسیدیم که گوسفند رو بخوریم، آیا همه جاشو به این شب خورد یا نه؟ چه آثار کوتاه مدت، چه آثار دراز مدت در جسم، بعد چه آثار دراز مدت در روح روان انسان داره. یعنی بل بداهه آدم میبینه که من با صدها سوالی مواجهم که اینا رو جوابشو نمیدونم. این یک. دو، امثال منم جوابشو نمیدونن، یعنی عقل جوابشو نمیدونه، توجه فهمیدین؟ سه، تفاوت این دو رفتار که یک کاری رو بکنم یا کار دیگه انجام بدم، یا تفاوت در خوب و خوبتره یا تفاوت در خوب و بد دیگه، دو تا رفتار که عیناً نمیشه مساوی باشه، یا هر دو خوبن، اون یکی بهتره، مثلا گوشت مثلا شترم خوبه، گوشت گاوم خوبه، مثلا فرض میکنی یکیش میگن بهتره مثلا، یا تفاوت در خوب و بده. سه، چهار، غریزه هم ما مثل حیوانات نداریم که غریزی این مرزها رو بتونیم انجام بدیم و بشناسیم. پنج، خب داد میزنه که یک کسی که عقل داشته باشه که من میخوام بهتر زندگی کنم، اصلا معاد رو هم نگفتیم، حد وسطش بدیهی جهل انسان و بدیهی این که عقل به خیلی امور راه نداره. ضرورت دین بدیهی هست یا نه؟ مثل زوایای مثلثه، بازم میگیم باید ثابت بشه. اینا در حقیقت تبیین داره. این مطلب بنده مدت هاست میخواستم بگم، حالا امسال به این نتیجه رسیدم بگم. تبیین تمرکزات ذهنی، ارتکازات ذهنی که در باطن وجود انسان هست، دین میاد چه کار می... ادله مثلا که در قسمت‌های مختلف میخواد اثبات کنه چه کار میکنه؟ تبیین میکنه، در حقیقت تنبیه نه تعلیل، تعلیل نیست، علت نمیاره، علتی که داشت در وجود خودش را گرد و غبار روبی میکنه. لیسیرو لهم دفائن العقول، میگه این عقل دفینه بود داشت تو خودش اینا رو. نه من نه امثال من نمیدانیم. حالا تازه این گفتم در ساحت چی؟ در ساحت همین بدن و جسم و امور روزمره. چون میدونید همین اتفاقا امروز چقدر سوال داره فضای طبی، فضای طبی. وقتی ما یه استاد داشتیم خیلی هم عالم بود، ایشون متخصص عفونی بود، بعد یه مریضی یه بیماری داشت، الان یادم نیست دقیقا، داشت مرخص میشد از بیمارستان. بعد همراه مریض یا خودش گفتش که آقای دکتر چی بخورم، بعدش اینم گفت نون حلال بخور. اونم ناراحت شد گفت مرد حسابی من میگم چی میخوام، ما حرام خوریم که تو میگی نون حلال بخور. یه دعوایی هم شد اونجا. خلاص مقصود این آقا چی بود؟ نمیدانم. یعنی الان شما به کتابای پزشکی مراجعه کنید بگید من چی بخورم برای فلان بیماری، چی بخورم. همین امروزش هزارها نمیدانم داریم. تو همین کتاب هاریسون ما شمردیم حدود 10,000 نمیدانم داره. کتاب هاریسون مربوط به طب داخلیه، یعنی قلب و عروق، گوارش، کلیه، گردش خون و ریه، تنفس. 10,000 تا. شیش سال دیگه، 8 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه 10,000 تا نمیشه، 1,000 تا، 100 تا میشه، باز 12,000 تا. این شکلی دیگه علم اینطوریه، وقتی که مسئله حل میشه مسئله هایی باز پیش میاد. این یک امر بدیهی که حد وسطش چی بود؟ جهلی که قابل رفع نیست. اینه که قرآن می‌فهمد که و علمکم ما لم تکونوا تعلمون. یک چیزایی هستش که شما نمی‌دانید، ممکنه بعداً بیابید پیدا کنید. این یک. یه دسته اموری هست منتها کی پیدا کنیم؟ اون تعداد زیاد افرادی که اینا در گذشتن و بهشون نرسیده از تجمیع تجربه بشر، اونا چیه تکلیفشون؟ و یک چیزایی هست که اصلا امکان پیدا کردنشو ندارید. علمک ما لم تکن تعلم. توی پیامبر را چیزی یاد دادم که نه ما لا تعلم، نمیدانستی. ما سلام علیکم. ما لم تکن تعلم، تو اونی نبودی که یاد بگیری، امکان یاد گرفتنش رو ندارد. بشر به ما هو و بشر نمیتونه یاد بگیره. خیلی امر روشنی. هم جواب این سوال مهم هست یا نه که انسان بالاخره نفس دارد، نفس مجرد داره یا نه. خب عده زیادی میگن نه. عاقبتی دارد یا نه. بعد دو نوع چی میشه؟ یعنی نمیشه گفت من کاری ندارم. اگه داشت چی؟ اگه این در پشت در باز کردیم مثلا فرض بفهمید که یه لشکر جرار بود چی؟ نمیتونی بگه من کار ندارم در باز میکنم. احتمالش آمده دیگه. این یک نکته که چون معمولا به اعتقاد ما در کتاب‌های کلام و عقاید حد وسط، یعنی بحثی راجع به انسان شناسی نبوده، حد وسط هایی که برای اثبات ضرورت وحی و نبوت و دین و اینها هست، از این حد وسط انسان استفاده نشده. به همین خاطر که نوعا حالا یا بحث های ملموس اجتماعی کردن که مثلا اجتماع نیاز به قانون داره، قانون هم نیاز به قانون گذار داره، قانون گذار هم نباید جز طرفین باشه، درگیرای طرف باشه، که نه قبلا توضیح دادیم این برهانیه که حکما ارائه کردن، هم باید اصل قانون و هم نحوه اجراش توسط کسی که خودش ذی‌نفع نیست ارائه بشه. خب البته با این نحوه از تقریر که بعضی از کتاب‌ها تقریر کردن در عمل، خب خیلی‌ها میگن الان تو کشور مثلا سوئیس هست قانون، عموما رضایت هم دارن، پاسخ داره، ولی خب آدم چرا از برهان ضعیف استفاده کنه که هی بخواد چسبش بزنه؟ پاسخ داره، اما وقتی که برهان قوی تری با حد برهان که عرض کردم، هی میگیم برهان چون عادت شده دیگه، تنبیه در حقیقت گفتم، تنبیه قوی تری که حد وسطش خداست، یک، حد وسطش انسان، دو، و حد وسطش سرنوشت و معاد، سه، میشه استفاده کرد. خود چرا آدم سراغ قاعده لطفی بره که بعدن بهش خدشه وارد کنن؟ گرچه اون قاعده لطف هم باز پاسخ داره، که خلاصش اینه که خداوند هرچی که باید به بنده بده و بهش لطف بکنه تا دورش کنه از بدبختی و نزدیک کنه به سعادت، بگه. خب این باید خداییه دیگه، که بعد از اینجا ضرورت وحی رو میگن. چون اینا رو بحثا رو پارسال گفتیم، اینا رو توضیح نمیدیم. این دو برهان رائجیه که یکیش قاعده لطف، یکیش هم بحث نظم و انضباط اجتماعی. اون وقت اگه نظم و انضباط اجتماعی شد حد وسط برهانی، و بعد کسی گفتش من میخوام برم تو کوه زندگی کنم، راهب بشم، دیگه این برهان برای اثبات ضرورت نبوت و وحی به دردش نخواهد خورد. تجربه فهمیدین چی شد؟ یعنی نبوت اونیه که اگر یه آدم تو عالم باشه باید به نبوت متصف باشه، دو تا بودن باید یکیشون حتما پیغمبر باشه. اصلا خدا ببینید بشریت رو اصلا با حساسیت این که میفهمد که جریان بشر اولی رو گفته، نکته هایی داره که چرا هفت جا تو قرآن داستان حضرت آدم آمده. خب یه بار دیگه هر کدومش زوایایی نکاتی داره، یکیش هم این که بخواد تذکر بده بابا شما در خانواده نبوت اصلا پا به عرصه جهان گذاشتین، بشریت در خانه پیغمبر به دنیا آمده. قبل از این که پیروش باشه پیامبرشو فرستاده. مسئله اساسی ضروریه، قابل اغماز نیست. باید دقت کرد دیگه. ببینید یکی از ویژگی‌های قرآن و روایات اینه که یه دقت‌هایی به ما میدن. این دقت‌ها مهمه. گاهی وقتا آدم این دقت‌ها رو رعایت نمی‌کنه، بعد حرفای حتی تو کلمات بگن دقت کن. این انگوش اسمش چیه؟ نه به عربی انگوشت سبابه. گفتن نگین سبابه، سبابه یعنی انگوش سب کننده. وقتی آدم میخواد، کسی میخواد توهین کنه، میگه فلان فلان شده اینجوری با انگوشتش شد، میگه بگو انگوشت مسبحه. حتی به کلمات دقیق حساب شده کارها، رفتارها، کلمات. ما هم باید همین طریق رو طی کنیم دیگه. یه بار یه گویندهی تو تلویزیون میگفتش همین مملکت ایران، ما ایرانی ها هستیم، ای چونه میزنیم و اینا. حالا گوینده معروف از این مذهبی هم هست. پس ما بابی داریم در کتب روایی، باب استحباب چونه زدن، امر مستحب به چونه زدن. حرف سلیقه مفت، مماکسه یعنی چانه زدن، استحباب المماکسه، این باب شده تو کتاب روایی. چرا؟ بودین چرا؟ چه یه نوع امر به معروفه؟ میگه اگه میخوای سود بخوای خب کمتر. اگه زیاد داری سود میکشی کمتر میکشی، اگر نه منصفانه داری میدی راه داره کمتر. یعنی انصاف با خلق مهمتر است از سود شخصی. توجه فهمیدین چه روحیه بلندی ایجاد میکنه؟ ما همش بره تو جیبمون بکنیم، بکن انگل، انگل درست میکنیم. یه فردیه به نام ابو هاشم قنات، این فرد میگه من از بصره، بگم حالا چون از حضرت ابا عبدالله میگه من از بصره جنس می آوردم برای حضرت ابا عبدالله، از من می خریدن، گاهی وقتا کلی جنس ها می خریدن، بعد با منم چونه می زدن. گاهی وقتا می دیدم وقتی که حضرت می خلن و اینقدر چونه می زنن، همونجا همش رو یا بخشش رو می دادن بین اون فی المجلس. بعد میگه من تعجب کردم، اگه قراره مثلا ببخشم چه چونه زدی دیگه، تو که داری فی سبیل الله میدی یک سود بیشتری هم به ما برسه. میگه من گفتم عجی او که بالمتاع من البصره، این راه رو میکوبیم میاریم از این از اون طرف. تو ماکس و نفی با من چونه میزنی، فلعلی لا اقوم حتی تحب عامته. خیلی وقتا هم میشه که اصلا بلند نمیشی، هم فی المجلس همشو میبخشی. بعد حضرت فهمود که پدرم این چه سری داره. حضرت فهمودن پدرم به من روایت کرد، فرمود که او از جدم نقل کرد که حضرت فرمودن المغبونو لا محمود ولا معجور، کسی که معامله بی خود میکنه سرش کلاه میره، دقت در معامله نمی کند، نه ستوده است این کار نه اجری داره، این سر جای خودش. حالا اون قضیه که میخوام تو هم اصلاح بشی رو نمیگن حضرت، یعنی معامله باید دقیق باشه، هبه هم سر جای خودش باید دقیق باشه، همه چیز به جای خودش. خیلی دین حساب شده ایه، بی خود این اعترافاتو نکردن دیگه. تازه اینا چقدر از این ظرائف دین رو فهمیدن که این اعترافاتو کردن، از ظرائف عقائدش، معارف بلندش، اخلاقیات اعلاش، احکام زیباش. میشه ما مغازه‌دار اگر مشتری خودش آمد، خیلی احکام داریم، حالا ببین تفاوت بازار ما با احکامش، در روایت داریم که اگر مشتری خودش آمد سود بگیر، اگه شما گفتی بیا این جنسو بخر سود نباید بگیری، نباید یا استحبابی ها که راحت داره. تو دعوتش کردی، مسلمان محترمه، دعوت قدیمی ها میگفتن این حرف محترمه، دعوتش کردی چرا سود ازش میخوای بگیری؟ بعد چه جامعه بین این بایع و مشتری درست میکنه، چه روابطی میسازه؟ یا مستحب اگر کسی خرجی روزش درآمد کاسبی کرد، مثلا حساب کتاب کرد حدودا در آمد خرج امروزش، بقیه رو به قیمت خرید بفروشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.